با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل 1. در برنامه گذشته در رابطه با اهمیت شجرنامه عیسی مسیح که انجیل متی با آن آغاز می شود مطالبی شنیدیم. مطرح کردیم که نکته جالب توجه در این شجرنامه این است که برخلاف سنت معمول در ثبت شجرنامه های یهودی، در نسبنامه عیسی با نام 4 زن غیر یهودی روبرو می شویم که در مسیر خاندان عیسی مسیح نام ایشان در انجیل متی ثبت شده که نسل او را به داوود پادشاه می رساند. از شما دعوت می کنم که در برنامه امروز به ادامه بررسی فصل اول انجیل متی توجه کنید. اکنون چند نکته جالب دیگر از این نسبنامه برایتان عنوان می کنم. اگر شما شجرنامه خداوند عیسی را با آن شجرنامه‌ای که در اول تواریخ فصل سوم وجود دارد مقایسه کنید، البته در آنجا بعضی از اسامی دارای تلفظی متفاوت می باشند. می فهمید که در فصل 1 آیه 8 در کتاب متی نام‌های احزیا و یوآش و امسیا ذکر نشدند. این نشان می‌دهد که نسب‌نامه‌ها تنها برای این به رشته تحریر می‌آیند که مسیری مشخص از اجداد و نسل افراد به ما بدهند و برای همین نیازی نیست که اسامی همه افراد تک به تک در همه نسب‌نامه‌های کتاب مقدس قید شوند. من فکر می‌کنم که لازم باشد به خاطر داشته باشیم که نسب‌نامه‌هایی که در پیدایش نوشته شده است مربوط به دوران قبل از طوفان و سیل می باشد. این نسبنامه ها نباید الزاماً کامل باشند، بلکه به ما داده شدند تا نسل مشخصی را برای ما معرفی کنند. من شخصاً معتقدم که انسان مدت خیلی طولانی تر از آنچه در حاشیه و پاورقی های بسیاری از نسخه های کتاب مقدس که توسط تاریخ نگاری به نام اوسچر ثبت شده بر روی زمین زندگی می کرده است. به خاطر داشته باشید که این زمانها و تاریخها توسط فردی به نام اوسچر نوشته شدند. در بعضی از آنها اشتباهاتی وجود دارند و هیچ کدام جزوی از کتاب مقدس نیستند. در متی فصل 1 آیه 10 الی 11 می خوانیم: حزقیا پدر منسی، منسی پدر آمون و آمون پدر یوشیا بود. یوشیا پدر یکونیا و برادران او بود که در زمان تبعید بنی اسرائیل به بابل به دنیا آمد. در آیه 11 متوجه می شویم که متی از نوشتن نام یهویاکین صرف نظر کرده و در عوض یکونیا را ذکر می کند. در واقع بایستی به یکونیا توجه خاص شود، زیرا که خداوند فرموده بود هیچ یک از نسل یهویاکیم بر تخت نخواهند نشست. در ارمیا فصل 22 آیات 24 تا 30 می‌خوانیم: خداوند به یهویاکیم پسر یهویاقیم پادشاه یهودا چنین می‌فرماید: تو حتی اگر انگشتر خاتم بر دست راستم بودی، تو را از انگشتم بیرون می‌آوردم و به دست کسانی می‌دادم که به خونت تشنند و تو از ایشان وحشت داری، یعنی به دست نبوکدنصر پادشاه بابل و سپاهیان او. تو و مادرت را به سرزمینی بیگانه خواهم افکند تا در همانجا بمیرید. شما هرگز به این سرزمین که آرزوی دیدنش را خواهید داشت باز نخواهید گشت. خداوندا، آیا این مرد یعنی یهویاکیم مانند ظرف شکسته‌ای شده که کسی به آن نیازی ندارد؟ آیا به همین دلیل است که خود و فرزندانش به سرزمین بیگانه به اسارت می روند؟ ای زمین، ای زمین، ای زمین، کلام خدا را بشنو. خداوند می فرماید نام این مرد یعنی یهویاکیم را جز به افراد بی اولاد بنویس، جز به کسانی که هرگز کامیاب نخواهند شد، چون هیچ یک از فرزندان او بر تخت سلطنت داوود تکه نخواهد زد و بر یهودا فرمان روایی نخواهد کرد. آری، پس میبینیم که تنها به خاطر گناه شخصی به نام یهویاکیم هیچ کدام از افراد خانواده او و فرزندان و نوادگانشان نتوانستند بر تخت داوود تکه زنند. میبینید اگرچه یوسف در این خاندان قرار دارد، ولی یوسف پدر طبیعی عیسی مسیح نبوده است. این یکی از حقایق قابل توجه کلام خدا میباشد و متی سعی دارد که آن را برای خواننده روشن سازد. یوسف برای عیسی مسیح فقط اسمن پدر بود. تنها به خاطر شریعت و قانون عنوان پدر عیسی را در جامعه یهود داشت و به خاطر نام یوسف عیسی مسیح به داوود ارتباط پیدا می کند. زیرا که یوسف شوهر مریم بود و مریم دختری بود که عیسی را در بطن خود داشت. عیسی مسیح نه از نسل یوسف می باشد و نه از نسل یهویاکیم. ولی هم مریم و هم یوسف باید در خاندان داوود قرار می داشتند که همینطور هم بود. از طریق دو خاندان متفاوت و دو تن از فرزندان داوود، هم مریم و هم یوسف به خاندان داوود متصل می گشتند. وقتی به انجیل لوقا برسیم برایتان روشن خواهد شد که مریم به چه نحوی از طریق ناتان پسر داوود به این خاندان وصل می شود. یوسف توسط خاندان سلطنتی یعنی سلیمان به خانواده داوود اتصال می‌یابد. بنابراین یوسف و مریم هر دو به دلیل اینکه اجدادشان به خاندان داوود می‌رسند، باید بر طبق قوانین مالیات کشور به بیت لحم می‌رفتند و ثبت نام می‌نمودند. ملاحظه کنید که این نسب‌نامه‌ها چقدر جالب و شگفت‌انگیز و مهم هستند و تا چه درجه ارزش مطالعه و تفحص دارند. نسبنامه آغازین کتاب متی با این آیه پایان می‌پذیرد. در متی فصل 1 آیه 16 می‌خوانیم: یعقوب پدر یوسف، یوسف شوهر مریم و مریم مادر عیسی مسیح بود. در این قسمت مشاهده می‌کنید که ناگهان الگویی که از آغاز نسبنامه شروع شده و تا آیه 16 ادامه پیدا کرده بود در هم می‌شکند. زیرا در آیه 2 می‌گوید ابراهیم اسحاق را به دنیا آورد و در آیه 16 می‌خوانیم یعقوب یوسف را به دنیا آورد. پس از آیه 16 انتظار می‌رود که حال یوسف باید عیسی را به دنیا آورد. اما چنین چیزی نمی شود و در عوض می خوانیم که یعقوب پدر یوسف و یوسف شوهر مریم و مریم مادر عیسی مسیح بود. کاملا روشن است که متی در این آیه می خواهد بگوید که یوسف پدر عیسی نیست. اگرچه او شوهر مریم است ولی پدر عیسی نیست. یعنی چه؟ منظور چیست؟ در ادامه این فصل متی توضیحاتی را در این زمینه در اختیار ما قرار خواهد داد تا ما بفهمیم که چگونه نبوت‌های عهد عتیق به این ترتیب باید به انجام می‌رسیده است. تولد عیسی مسیح از یک دختر باکره. لوقا نویسنده انجیلی که همین نام را بر خود دارد یک دکتر یونانی بود. لوقا در انجیلش وارد بخشی گسترده در مبحث بارداری می‌گردد. هر دو انجیل متی و لوقا اعلام می‌دارند که عیسی مسیح از یک دختر باکره به دنیا آمد. یوسف پدر او نبود، ولی از سوی دیگر مریم نیز به یوسف خیانت نکرد. عیسی یک فرزند حرامزاده نبود. تولد عجیب عیسی اشاره می‌کند به آنچه در ارمیا فصل 31 آیه 22 گفته شده است. خداوند امر تازه‌ای در جهان ابدا نموده است که زن مرد را احاطه خواهد کرد. واقعی جدید اتفاق خواهد افتاد. اکنون دوست من، در جواب کسی که به تولد از باکره باور ندارد، من هیچ اعتراضی نکردم. هر شخصی این حق را دارد که مطلبی را باور نکند. ولی با وجود این به دو چیز مهم اعتراض دارم. من فکر نمی کنم که یک واعظ اجازه داشته باشد تولد عیسی از مریم باکره را انکار نماید. اگر چنین کاری کند، باید برای خود شغلی به عنوان فروشنده بیمه انتخاب نماید و به شکل دیگری با مسائل زاد و ولد مواجه گردد. و من واقعا معترض هستم بر کسی که میگوید کتاب مقدس چیزی به عنوان تولد مسیح از باکره را تعلیم نمی‌دهد. تنها عیسایی که از او در تاریخ نام برده شده است همان میباشد که از باکره به دنیا آمد. اگر میگویید که چنین چیزی حقیقت ندارد و تولد او از یک دختر باکره نبوده است، باید حتما مدرکی ارائه دهید. چطور سندیت حرف خود را ثابت میکنید؟ مسلما دلایل شما باید با دلایل پوچ و مبتدی و بی اهمیت انسانی تفاوت داشته باشد. نشستن بر یک صندلی راحت در یک مدرسه الهیاتی و نوشتن فرضیه‌ای بر اساس امکان ناپذیر بودن تولد از دختر باکره بسیار آسان می باشد. ممکن است که کاغذهای زیادی را بر سر این موضوع سیاه کنید و در این زمینه شرحی گسترده به رشته تحریر درآورید. اما برای اثبات رد این موضوع سندی در اختیار ندارید. همه آنچه که دارید به اصطلاح عقل‌گرایی خودپرستانه است. برای توجیه تفسیر خود ممکن است بگویید چنین چیزی نمیتوانسته اتفاق بیفتد. خب آیا از خود پرسیده اید شما که هستید که میگویید چنین چیزی نمیتوانسته اتفاق بیفتد؟ چندین سال پیش انسانها معتقد بودند که قدم گذاشتن بر کره ما غیر ممکن است، ولی دیدید که انسان به کره ما رفت و با استفاده از قوانین طبیعی آفریده شده توسط خدا انسان بر کره ما قدم گذاشت. خداوند خالق قوانین طبیعی است. او هم می تواند از قوانین طبیعی استفاده کند و هم می تواند برای به انجام رساندن هدفی خاص آن قوانین را کنار بگذارد. شواهد به روشنی تولد عیسی مسیح از مریم باکره را بیان و اثبات می کند. در آیه 17 به قسمتی می رسیم که درباره نسب نامه توضیح می دهد. در متا فصل 1 آیه 17 می خوانیم: به این ترتیب افرادی که در بالا نامشان برده شد، از ابراهیم پیغمبر تا داوود پیغمبر 14 نفر و از داوود پیغمبر تا زمان تبعید یهودی ها به بابل 14 نفر و از زمان تبعید تا زمان مسیح هم 14 نفر بودند. متا در این قسمت شجره نامه ذکر شده را دسته‌بندی می‌کند تا یک دید کلی از عهد عتیق در اختیار ما قرار دهد. یک دوره از ابراهیم آغاز و به داوود منتهی می‌گردد، دوره بعدی از داوود آغاز می‌شود و به اسارت در بابل ختم می‌گردد و دوره سوم از اسارت در بابل آغاز و به تولد عیسی منتهی می شود. پر واضح است که اون نامهایی را حذف نموده تا مرتبه 14 را در هر دوره حفظ نماید. سؤال این است که چرا متا چنین کاری کرده است؟ ظاهراً عدد 14 یعنی دو برابر 7 مرتبه شواهدی مبنی بر صحت این شجره نامه ارائه می دهد. اکنون که متا به ما نشان داده که یوسف پدر عیسی نبود، پس باید در ادامه به ما توضیحاتی دهد. قبلا در عهد عتیق پیشبینی شده بود که تولدی ماورای طبیعی رو خواهد داد و خود خداوند این وعده را می دهد. ارمیا با مردم در ارمیا فصل 31 آیه 22 سخن می گوید وقتی که به ایشان خطاب می کند: ای دختر مرتد، تا به کی به این طرف و آن طرف گردش خواهی نمود؟ زیرا خداوند امر تازه‌ای در جهان ابدا نموده است که زن مرد را احاطه خواهد کرد. دوست من، یک چنین چیزی به طور طبیعی رخ نمی‌دهد. این تولد یک تولد طبیعی نیست، بلکه ماورالطبیعه است. تولد خداوند عیسی مسیح از مریم باکره همان امر تازه‌ای می‌باشد که در کتاب ارمیا می‌خوانیم. امر تازه‌ای که خداوند در جهان ابدا نمود و به این ترتیب پیشگویی ارمیا به کاملیت انجام شد. در متا فصل 1 آیه 18 چنین می‌خوانیم: واقعه تولد عیسی مسیح به این شهر است. مریم مادر عیسی که در عقد یوسف بود، قبل از ازدواج با او به وسیله روح القدس آبستن شد. تولد عیسی مسیح چنین بود. متا می‌خواهد بگوید که جریان به چه صورت اتفاق افتاد. چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، یعنی مریم و یوسف با یکدیگر تا قبل از ازدواج نزدیکی نداشتند، بلکه نامزد بودند و ناگاه مریم را از روح القدس باردار یافتند. در متی فصل 1 آیه 19 می‌خوانیم: یوسف که سخت پایبند اصول اخلاق بود، بر آن شد که نامزدی خود را برهم بزند. اما در نظر داشت این کار را در خفا انجام دهد تا مبادا مریم بی آبرو شود. قانون موسی در یک چنین وضعیتی کاملا روشن بود. بر اساس قانون موسی، زنی که به شوهر خود خیانت کرده و مرتکب زنا شده بود، باید تا به سرحد مرگ سنگسار می شد. این نهایت مجازات بود. ولی این مرد که نامش یوسف بود، شخصیتی قابل توجه داشت. ما توجه بسیار زیادی به مریم می کنیم و او همیشه برای همه انسانها قابل احترام است. آنانی که پیرو فرقه پروتستان هستند، هرگز نباید فراموش کنند که مریم دارای شخصیتی قابل احترام بوده است و این احترام همیشه باید حفظ شود. مریم حقیقتاً شخصیتی قابل توجه داشته است. فراموش نکنید که او دختری بود که توسط خداوند انتخاب گردید تا نطفه خداوند عیسی مسیح را در بطن خود حفظ کند و خداوند هیچگاه اشتباه نمی کند. خداوند او را انتخاب کرد تا به عنوان مادر خداوند انجام وظیفه کند. خداوند شخص مورد نظر خود را انتخاب کرد و درست هم انتخاب کرد. با علم به این که همه این موضوعات حقیقت محض و دارای صحت کامل می باشند، از خاطر نبرید که یوسف هم توسط خداوند انتخاب شد. خدا در انتخاب او هم اشتباه نکرد. اگر یوسف مردی عجول و بیفکر بود و شتاب زده و از روی خشم عکس العمل نشان میداد، 100% مریم را صریحا تحویل قانون میداد تا سنگسار شود و یا اینکه از اون نمونه‌ای برای عبرت جامعه و دیگران میساخت و او را در مقابل مردم بی آبرو میکرد. ولی یوسف چنین مردی نبود. او بسیار ملایم و با شخصیت بود. اگرچه یوسف فکر میکرد مریم به او خیانت کرده است، ولی دوستش میداشت. حاضر نبود به هیچ عنوان او را در شرایطی قرار دهد که آزار ببیند. متی فصل 1 آیه 20 میگوید او غرق در این گونه افکار بود که به خواب رفت. در خواب فرشته ای را دید که به او گفت یوسف پسر داوود، از ازدواج با مریم نگران نباش، کودکی که در رحم او است از روح القدس است. برای اینکه از رخ دادن یک واقعه تأسف‌بار ممانعت شود، فرشته خداوند بر یوسف ظاهر گشت و او را از حقیقت امر آگاه ساخت. متی فصل 1 آیه 21 میگوید او پسری خواهد زایید و تو نام او را عیسی یعنی نجات دهنده خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید. نام عیسی به معنای نجات دهنده می باشد. نام او باید عیسی می بود، زیرا که می بایستی قوم خود را از گناهانشان نجات دهد. متی فصل 1 آیه 22 می گوید و این همان پیغامی است که خداوند قرنها قبل به زبان نبی خود اشعیا فرموده بود. که از آنجایی که متی این کتاب را خطاب به قوم اسرائیل می نوشت، در این قسمت خاطر نشان می سازد که این همه باید انجام می شد تا پیشگویی که در عهد عتیق شده بود به حقیقت پیوندد و آنچه از دهان خداوند خارج شده بود به انجام برسد. همچنین متی قصد دارد که به قوم یهود بفهماند آن که متولد گردیده است همان کسی می باشد که برای کامل نمودن نبوت‌های عهد عتیق آمده است. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، بیش از 300 نبوت در عهد عتیق درباره ظهور مسیح موعود و تولد او وجود دارد که همگی به انجام رسیدند. من دقیقاً نمی‌دانم که چه تعدادی از این نبوت‌ها در کتاب متی موجود است، ولی آنچه که اطمینان دارم این است که در انجیل متی بیش از 3 انجیل دیگر به عهد عتیق و نبوت‌های آن اشاره شده است و از آیات عهد عتیق استفاده گردیده است. به نظر می‌آید که در انجیل متی بیش از اینکه به زندگی مسیح توجه شود، نبوت‌های عهد عتیق و به وقوع پیوستن آنها در عهد جدید مورد نظر می باشد و به همین دلیل در مقایسه با 3 انجیل دیگر از آیات عهد عتیق زیاد استفاده کرده است. یکی از این نبوت‌ها در کتاب اشعیا فصل 7 آیه 14 می باشد.